هستند کسانی که مشغول انجام کارند و وظایفشون رو به نحو شایسته انجام میدن. میخوام یه خسته نباشید بگم به این عزیزان، مخصوصا آتش نشانان عزیز، خسته نباشید بگم به پرستاران و یا رانندگانی که الان در جاده ها و محورهای مواصلاتی استان زنجان و یا جای جای ایران عزیز شنوندگی همیشگی رادیو هستند، به مأموران نیروی انتظامی، کارگران عزیز که در شیفت شب مخصوصا در کارخونه ها مشغول تلاش هستند، و انشالله که هر کجا که هستید از جای جای این سرزمین هزار اقلیم صدای ما رو میشنوید، آرامش و لحظه های خوشی رو در پیش رو داشته باشید. یک ترانه‌ی دلنشین از ابراهیم جوادی، یازگلدی عنواناندا، تقدیم لرخ تمام عزیز اشیدن لرمزه، بهار آمد.
Yaşıllaşıp tüller, gülümseyir tüller, okuyur bağlarda nağmeli bülbüller. Uçtulu gayeler, yine de yaz geldi, tabiat elinde sedefli saz geldi. Yaşıllaşıp tüller, gülümseyir tüller, okuyur bağlarda nağmeli bülbüller. Sallayan da dağdan aşan şelale, mazarda lale olar piyane, söl bürüne çiçeklerin etrine, Mehmet dünyasın salar hayale, sallayan da dağdan aşan şelale, yamazlarda lale olar piyane, söl bürüne çiçeklerin etrine, Mehmet dünyasın salar hayale. Çaydan akan saf sular, bara dolsun sümül kimi arzular. Yaşlılığa dağdaşı bürüyüm, tebiyeti özümeze ay bahar. Sallayan da dağdan aşan şelale, yamazlarda lale olar piyane, söl bürüne çiçeklerin etrine, Mehmet dünyasın salar hayale. Aşan şelale, yamazlarda lale olar piyane, söl bürüne çiçeklerin etrine, Mehmet dünyasın salar hayale.
یک و بیست و سه دقیقه رادیو زنجان و شبهای ایران که تقدیم شما میشه. 3377-3000 با پیش شماره 0-24 شماره تلفن برنامه استش و 30242 سامانه پیام کوتاه ما. دوست عزیزی از همدان، آقای ناصر همدانی، برای ما پیام فرستادن، گفتن که سلام، وجود من فدای وطنم و چقدر خوب میشه که انسان در راه خدا از دین پاسداری کنه، در راه دین جانبازی کنه و اهل عبادت و سجده باشه در جوانی و در راه صاحب عصر آقا امام زمان اجلالله تعالی فرجه و شریف هم شهید بشه. جانم به فدای حسین و عباس و سجاد و علی اکبر علیه السلام و و آرزوم شهادت در راهشونه. مبارک باد میلادشون. ناصر همدانی از همدان کهن. انصافا پیام های ارزشمندی رو برای ما فرستادید. دوست عزیزی محبت فرمودن از شهرستان مبارکه اصفهان، آقا مرتضای عزیز، گفتن که تمام وجودم رو با تمام افتخار تقدیم میکنم به پدر و مادر دلسوزم که در لحظات دشوار زندگیم همدم و دلسوز برام بودند. حالا از اصفهان پیام خوندیم، میخواییم بریم از طریق امواج رادیویی به اصفهان و همکار گزارشگرمون سرکار خانم سلیمانی در خصوص شیرینی هایی که معمولا در اعیاد و مناسبت های شاد خصوصا در عید نوروز اصفهانی ها تهیه می کنند، گزارشی رو آماده کردند که میشنویم.
زمان خرید و خوردن شیرینی های عید فرا رسیده. همون شیرینی های رنگ و رنگ و هوس انگیزی که به اعتقاد برخی خانواده ها باید همه ظروف شیرینی خونه رو تا حد امکان پروپیمون کنه. همون شیرینی هایی که در دید و بازدید های عید نوروز کاممون رو شیرین و خلقمون رو باز میکنه. شیرینی هایی که شما برای عید نوروزتون تدارک دیدین چیا هست؟
شیرینی هنوز فرصت نکردم، اینقدر مشغله زیاد بوده که اصلا کلن فراموش کردم.
معمولا چه شیرینی هایی برای عیدتون تهیه میکنی؟
منظورتون نوعشه؟ شیرینی کرکی، نارگیلی، نخوچی، همچین چیزایی معروف دیگه. بیشتر هم میپسندن، ما میپسندیم.
بیشتر شیرینی هایی که ما مصرف میکنیم شیرینی نخوچی هستش، شیرینی نارگیلی و کرکی. خوشمزه است و واسه، البته خب الان که کرونا، ولی خب برای پذیرایی بیشتر پسند هستش.
شیرینی حسابتمون که گزه. حالا دیگه شیرینی های نخوچی هست دیگه، براتون بگم که البته خب بستگی به مهمونش هم داره.
شیرینی های عیدتون رو خرید کردین یا آماده کردین؟
میخواستم الان همینو بگم، ما معمولا خودمون درست میکنیم شیرینی عیدمونو.
چه شیرینی هایی مصرف میکنین؟
معمولا اون چیزی که خودم درست میکنم شیرینی کرکی هست، چون یه شیرینی مخصوص اصفهانیه و سنتی هستش، معمولا کرکی درست میکنم. برای درست کردنش از آرد نخوچی یا آرد برنج میتونن استفاده کنن یا آرد گندم، که اگه آرد گندم 250 گرم استفاده کنن، اگه آرد نخوچی یا آرد برنج 125 گرم، روغن جامد یا روغن قنادی هم 225 گرم، پودر قندم 175، پودر هل 1/2 قاشق چایخوری و تخم خرفه یا پودر پستان برای تزیینش استفاده میکنن. اولین مرحله، مرحله درست کردن یک کرمی هست که متشکل از پودر قنده و روغن جامد که میریزیمش تو غذا ساز و میذاریم خوب با هم دیگه مخلوط شه. وقتی حالت کرم مانند پیدا کرد دیگه میذاریمش کنار. مرحله بعدی اینه که آرد نخوچی یا آرد گندم یا آرد برنجمون رو حسابی الک میکنیم و با اون کرممون مخلوطش میکنیم، خوب هم میزنیم و پودر هلمون هم اینجا اضافه میکنیم. وقتی که یه مقداری هم زد و دیگه بیش از نیمی از آردمون رو بهش اضافه کردیم، دیگه هم زنا یا غذا سازا استفاده نمی کنیم، شروع میکنیم بعد بقیه آردمون رو تدریجی اضافه میکنیم. ما اینجا شروع میکنیم به ورز دادن، اینقدر ورز میدیم تا خمیری لطیفی به دست بیاریم و این خمیری لطیفمون رو دیگه حالا باید بذاریم داخل یه کاسه، روش با پلاستیک بپوشونیم یا داخل یه پلاستیک و بذاریم استراحت کنه. وقتی که از مرحله استراحت کردن در اومد دیگه مرحله شکل دادنشه. شروع میکنیم به اندازه یه فندق از خمیرمون برمیداریم، تو دستمون گرد میکنیم و به وسیله کاتر یا ماسوره روش حالتی دایره دایره میزنیم، جوری که این دایره ها هم دیگه رو قطع کنن و روش خرفه یا پودر پسته یا مثلا هر چیزی که تزئینی هست میریزیم. مرحله بعدی اینه که سنیفرمون رو برمیداریم، کفش کاغذ روغنی میذاریم و این شیرینی ها رو انتقال میدیم به سینی فری رو همون کاغذ روغنی و توی فری که از قبل گرم کردیم با درجه 175 درجه قرار میدیم و به اندازه حدود یه ربع الی 20 دقیقه هم این شیرینیمون پخته میشه خیلی فوری. وقتی هم که آماده شد میاریمش بیرونی فر و میذاریم خنک بشه. وقتی که خنک شد دیگه تو ظرفی دردار میذاریم و نگهداری میکنیم. خیلی آسون و راحت. این شیرینی یه شیرینی خیلی خوشمزه‌ایه که ما اصفهانی ها تو نوروز معمولا استفاده میکنیم.
ممنون و متشکرم از سرکار خانم سلیمانی، همکار گزارشگرمون از مرکز اصفهان. ساعت 1:29:50 هست و از زنجان با برنامه شبهای ایران در خدمت شما هستیم. 3377-3000 شماره تلفن برنامه ما هستش با پیش شماره 024.
السلام علیکم یا حضرت ابوالفضل عباس باب الحوایج. فداکاری از خودگذشتگی دارای ارزش بیشماری می باشد. در دین اسلام به فداکاری کمک به یک دیگر تاکید فراوانی شده است. اگر قرار بود بخشی از وجود خیش را تقدیم کنم، تمام وجودم را تقدیم مادر عزیزم می نمایم که اکنون در بستر بیماری است و این جانب پرستاری از ایشان را به عهده دارم. سیده طاهره شفیعی از روستای داراپورا شهرستان ساری استان مازندران.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت عوامل خوب برنامه شبهای ایران رادیو زنجان. ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل بزرگ پرچمدار اسلام و روز جانباز بر همه جانبازان عزیز و ملت شریف ایران تبریک و تهنیت باد. آغاز قرن 1400 و این عید باستانی را به همه ملت عزیز ایران باز هم تبریک عرض می کنم. در خصوص سؤال برنامه‌تون، وقتی حضرت ابوالفضل دستشون، چشمشون، وجودشون رو در راه اسلام میده، ما چرا نباید در حق هموطنانمون این کار نیک را انجام بدیم؟ تنها کار کوچیکی که از دست ما برمیاد، میدونیم که یک بنده خدایی را میتونیم بهش زندگی ببخشیم، این کار به همنوع خود، به هموطن خود، در راه رضای خدا. در راه رضای خدا اون چرا که خداوند تبارک و تعالی از من بپذیرد، اون چرا که مورد رضای اوست، به هم نوع خود، به هم وطن خود، و اون چرا که کسی شایستگی اون رو دارد خدا هم از من قبول کند، حاضرم در راه رضای خدا به هیچ گونه چشم داشتی. از استان گیلان شهرستان سومه سرا امیر امیری هستم به امید سربلندی ملت ایران.
پیشا پیش عید نوروز رو به شما تبریک عرض می کنم. امیدوارم که هرچه زودتر این کرونا بره و ما بتونیم کنار هم دوباره کنار هم باشید. من اگه قرار باشی یه عضو بدنم رو به کسی ببخشم، اون رو به پدر و مادرم میبخشم که واقعا خیلی زحمت داره من کشیدن. یلدا امیری هستم از کرمانشاه.
تمام وجودم رو دوست دارم با تمام افتخار تقدیم کنم به پدر و مادر زهسوزم که در لحظات دشوار زندگیم همدمی دلسوزی برایم بوده. مرتضی کریمیار از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان.
و عضوی از بدن خود را جانبازانی دیدم که در آرمانی که رضای خداوند بود در راه دفاع از مظلوم و اعاده حق و ولایتی که امیرالمؤمنین و حسین علیه السلام پشتیبان او بود ایثارگری کردند. با ادب و احترام خسرو فرحبخش، استان کرمان، خدا نگهدار شما.
ممنونم از شما عزیزان، سروران ارجمند، شنوندگان دائمی و همیشگی شبهای ایران. در یکی از تلفن‌ها اشاره شده بود به پایان قرن. من این رو عرض کنم که فعلا یک سال داریم تا آغاز سال 1401 و شروع قرن جدید. بریم به سراغ پیامک هامون از استان آذربایجان غربی و شهر ارومیه. آقای علی اصغر ایوز علیپور نوشتند که سلام و خدا قوت، علیکم السلام، بامداد بخیر و تبریک اعیاد شعبانی حضور کلیه عوامل برنامه و شنوندگان. در شرایط کنونی که ویروس منحوس کرونا مهمان کل دنیا شده، بهترین کاری که میتونه همه به ویژه نیازمندان رو خوشحال کنه یاری و مساعدت به هموطنان هستش. امیدوارم صابخونه ها هوای مستأجر ها رو داشته باشن و در آخر هم آرزو دارم من هم یه روز خونه بشم انشاءالله، به همراه همه مستاجرا التماس دعا. ما هم دعامون همین هستش و انشاءالله که همه مستاجرا صابخونه بشن. دوست عزیزی محبت فرمودند از استان البرز برای ما پیغام فرستادند، از کرج گفتند که من جانم رو فدای دین و اعتقاد و باورم میکنم. بسیار متشکرم از شما آقای احمدی بزرگوار. و یک پیام دیگه بخونم برای شما بزرگواران. آقای علی خطیبی از آذربایجان شرقی و تبریز برامون پیام فرستادند و گفتند که تبریک میگم اعیاد شعبانیه رو و من جانم رو فدای میهنم میکنم و هموطنان عزیزم. ما از این دست انسانهای آزاده و وارسته بسیار داریم و بر وجودشون افتخار میکنیم که مصداق بارز این ایثارگری ها جانبازان سرفراز هستند، پاسداران بزرگوار، خانواده معظم و معزز شهدا، آزادگان عزیز و ایثارگران سرفراز که این اقتدار، این امنیت و آرامش رو مدیون ایثار و فداکاری این بزرگواران هستیم. یک و 38 دقیقه بامداد هستش در روز پنج شنبه 28 اسفند 1399 و برنامه شبهای ایران و رادیو زنجان. بریم به سراغ آداب و رسومی که در استان زنجان در آستانه عید نوروز و فرارسیدن فصل بهار مرسوم و رایج بوده. در جای جای ایران عزیزمون آداب و رسوم مختلفی برای استقبال از بهار هست و در قدیم هم بوده. برخیشون همچنان با اصالت همون مسیر رو طی کردن به دستمون رسیدن، بعضی از اون آداب و رسوم تغییر شکل دادن و بسته به اقلیم و منطقه و جغرافیای نوروز متفاوت هستش. در استان زنجان هم آیین‌های متعددی برگزار می‌شده، من جمله کساگلن و تکم گردانی و ناری نارکه، که علاقمندان به این آیین‌ها به واسطه برنامه‌هایی که قبل از ایام کرونا در نوروز در زنجان برگزار می‌شد آشنا می‌شدند، چرا که هنرمندان تئاتری در زنجان سعی کردند که این آیین‌ها رو احیا بکنند. ما هم به واسطه این برنامه می‌خوایم مرور کوتاهی داشته باشیم به این آیین‌های استقبال از نوروز در استان زنجان.
اما دوستان عزیز، همونطور که در برنامه‌های گذشته شنیدید، جناب آقای حسین عباسی نیا پژوهشگر و محقق هستند که در خصوص آیین‌های زنجان زیاد تحقیق کردند. اجازه بدید یک بخش دیگه از صحبت‌های این بزرگوار رو حضورتون تعریف کنم.
یه نمونه بارز دیگه، میر نوروزی مربوط به زنجان هستش که من در جای دیگری ندیدم. خب میر نوروزی شناخته شده است، خصوصا برای بچه های نمایش میر نوروزی شناخته شده است. نوعی از نیم میر نوروزی را ما در سلطانیه قبلنا داشته ایم، به نقل قول تایید نشده ای در خود زنجان هم داشته ایم که به اصطلاح یک سری جمع می شدن. البته این میر نوروزی هم در روز 13 اجرا می شد، هم ایام خمسه. من اونی که ایام خمسه اجرا می شد اونو دارم بهتون میگم که منسوخ شده، از بین رفته متاسفانه. اینو من با چندین نفر صحبت کردم، تیک تیک اینا رو جمع کردم به اصطلاح کنار هم دیگه. یکی دو جمع می شدم به اصطلاح، یک نفر رو آدمی را به شکل به اصطلاح مضحک گونه اینو به اصطلاح درست می کردن، یک به اصطلاح تاج رو سرش می زاشتن، تاج مسخره رو سرش می زاشتن، یه دونه آینه از اینجاش آویزون می کردن، یه دونه کلاغ به دستش می دادن. این کلاغ باقی مانده، یه همون کلاغی که در کوسه برنشین هم به اصطلاح چیه مرد کوسه دستش می داره.
کسا گلر هوادان دونی ور یل روادان، کسان پایم گتی جانم دین آوادان.
سوار خری می کردن و به اصطلاح از میدان شهر را می افتادن، به اصطلاح کوچه ها و شهر رو می گشتن، در کنارش ملازم ها بودن، سرانش، سرکردگانش، سردارانش همه با این را می افتادن و می اومدن در جای خاص یه تختی گذاشته بودن و این می رفت روی این تخت می نشست و حقم داشت از صبح تا غروب به اصطلاح چیکار بکنه، حکم صادر بکنه. دقت میکنین دقیقاً این میر نوروزی، میر در میر نوروزی هم دقیقاً همین قضیه داره اتفاق میفته. این میر نوروزی چیکار میکرد؟ مثل حکم صادر میکرد، میگفت اینه بگیرین، اینه ببندین، اینه بکشین، این کارو بکنین، فلان بکنین، اینجوری. و ضمناً در عین این که به اصطلاح این کارا رو انجام میدادن، کسی هم بود اینجا به اصطلاح چیکار میکرد؟ طبل میزد. یک نفرم بود به اصطلاح چیه که بهش میگفتن توبراچی، یعنی توبرگردان به اصطلاح، در این حال که پیخان هم بود. اونجا وقتی می اومدن توی اون میدان، یه دونه سرخان داشتن آهنگارا می خوند، یه دونه پیخان داشتن که به اصطلاح قسمتی از شعرها را با سرخان می خوند. این پیخان همون توبراچی هم بود. این توبراچی می اومد پولم جمع می کرد. و عجیب اینجاست، اونجوری که از آقای محرم علی وردی بگی شنیدم اینو، من چقدرم پول جمع میشد. به محض اینکه گروه شد، اینا باید بساطشون رو جمع میکردن، اگر پیدا میشد این آدم اونجا، این آدمی که نماد میر نوروزی بود، چند روزی حکم میر نوروزی به قول حافظ، بعد از اون اگر پیدا میشد بلافاصله به شدت کتک میزدن. واقعا میزدن ها، نه اینکه به اصطلاح به نمایشی بزن، نه واقعا میزدن. اینو نباید، یعنی احساس میکردن که نحسی باقی مونده، باید بزن این نحسی را ببرن. به این عنوان که دارن به اصطلاح چی کار میکنن، یک نحسی را، یک شوم را که همان باز پدیده زمستان باشه بیرون میکردن. اگر در روز 13 اجرا می‌کردن، دقیقاً همان به اصطلاح شومی مربوط می‌شد به روز 13. می‌دونید که روز 13 از این طرف باز برمیگرده به ایام خمسه که 5 روز باقی مانده است از اینجا، و روز شومی میشه. به این خاطر که هر کدوم از اینا به اصطلاح 12 روز، هر کدوم به یک ماه به اصطلاح 30 روزه آینده است دیگه، و این 5 روز نمی‌خوره به یک ماه، به خاطر این شوم و این اتفاق می‌افتاد. و این هم یه نمونه بود، یک نمونه بسیار بارز که باز من اجباراً شرحی که میخوام بدم دقیقاً اون قسمتاییه که به درد میخوره.
گین اهل محله ایتیل شربت درین هامو زلاله تو بایرامو بیدین خوش بایرامو تو بار گلتین بیده خوش ایامول تو ناری ناری ناری ناری نارکه ناری ناری ناری ناری نارکه ایلیز هفته کنوز آیت مبارک بیدین بودا دبای رامو.
خب این هم آیین بسیار دیدنی که در آستانه سال نو در استان زنجان برگزار میشد و الان هم برگزار میشه و عمدتاً بازسازی این صحنه ها دلنشین هستش. بریم به سراغ پیامک ها. 3242 حدود 315 مورد تا این لحظه پیامک داشتیم. یک همستانی عزیز و نازنین آقا محمد حسن تواره اگر اشتباه نکنم گفتن که اصالتاً اهل ارمغان خانه زنجان که بخش قره پشلو هستش و ساکن استان البرز هستن. خسته نباشید گفتن به عوامل برنامه و تبریک گفتن اعیاد رو خدمت شنوندگان عزیز. و دوست عزیز همراه که آقا آزاد نازنین هستند راننده تریدی اصالتاً اصفهانی در مسیر بوشهر برازجان شنونده برنامه ما هستند. انشاءالله که سفرتون بی خطر باشه. همه رانندگان عزیزی که الان در جاده ها صدای ما رو میشنوند و کار بسیار سختی هستش به نوعی در صنعت حمل و نقل تلاش میکنند و حلال چرک گازان الله از دلمز به قول زنجان در کسب رزق و روزی حلال و رزق روزی حلال در زندگی فردی و اجتماعی انسانها مؤثر هستش. امیدوارم که سفرتون بی خطر باشه. 1:47 دقیقه بامداد هستش و رادیو زنجان برنامه شبهای ایران.
نیستم لایق کنم مدح و ثنایت یا ابوالفضل، مردم زنجان ارادت خاصی به ابوالفضل دارند. نیستم لایق کنم مدح و ثنایت یا ابوالفضل، از ازل مدح تو را گفته خدایت یا ابوالفضل. مصطفی را جان نثاری، مرتضی را یادگاری، جان من جان جهان بادا فدایت یا ابوالفضل. شب میلاد با سعادت قمر منیر بنی هاشم رو به همه هموطنان عزیزم مخصوصا مردم باصفای زنجان تبریک عرض می‌کنم. ارادتمند شما غلامرضا پارسا از شهر فرزانگان بروجرد زیبا.
با سلام و عرض ادب خدمت عوامل برنامه شب‌های ایران از مرکز زنجان. ترک‌های عزیز و دوست داشتنی، اعیاد شبانی و ولادت حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم. در مورد موضوع برنامه‌تون، من خودم به دلایل کمک مادر و پدرم و علم آموزی به دیگران خرج می‌کنم. سارا پرنیه از استان کرمان، شهر کرمان.
واقعا شرمنده تک تک شما خوبان هستیم. پیام و تلفن خیلی زیاد هست. هر چقدر تک کننده برنامه سعی و تلاش میکنند که حد اکثر استفاده از این پیام ها و تلفن ها بشه در برنامه، باز ما شرمنده شما میشیم. امیدوارم که در هر کجا که هستید در روزهای پایانی سال با تنی سالم در نهایت آرامش و عزت و سرافرازی به استقبال بهار بریم. 1:50 هست و 30242 سامانه پیام کوتاه ما. دوست عزیز شنونده ای پیام فرستادند برای ما از استان مازندران و ساری، گفتند که من سعی میکنم که جان و مال خودم رو تقدیم پدر و مادرم و همینطور مرز و بوم و هموطنان عزیزم بکنم و تبریک گفتند روز جانباز رو و همینطور مناسبتی رو که پشت سر گذاشتیم، روز پاسدار رو، و در پیش رو داریم اعیاد بسیار فرخنده میلاد با سعادت آقا امام زین العابدین علیه السلام و همینطور میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام که روز جوان هستش. آقای علیزاده بودند از ساری این پیام رو برای ما ارسال کرده بودند. اما تهیه‌کننده برنامه ما سرکار خانم مقدم در واپسین دقایق برنامه ما در آستانه سال نو یک ایدی دارند در قالب یک ترانه دلنشین که تقدیم میشه برای شما خوبان عزیز. ما به ایدی بایراملخ میگیم. انشالله که ایدی شما خوبان عزیز سلامتی و تندرستی باشه و ظهور آقا امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف.
شاد عیدتان پیروز با هر روزتان نوروز با پس بگو یا رب به یاد تو کنم آغاز سال، حال ما تغییر ده بر بهترین مقدار و حال، خانه خویشان برو عیدی بده بر دوستان، شاد باش و خنده سرده در میان بوستان، شاد باش و خنده سرده در میان بوستان. بز اما به دل بر تبل و سرنا میزند، ساز او بر پایه آواز درنا میزند، بلبل از روی درخت سر میدهد آواز شاد، عیدتان پیروز با هر روزتان نوروز با، عیدتان پیروز با هر روزتان نوروز با. عطر گل های بهاری بر مشامم میرسند، با صدای خوش خبر بر من دمادم میرسن، بلبلان چه چه کنان سر میدهند آواز شاد، عیدتان پیروز با تر روزتان نوروز با، عیدتان پیروز با تر روزتان نوروز با.
شبهای ایران رو میشنوید از رادیو زنجان و بریم باز به سراغ پیامک های شما عزیزان که به 30242 ارسال فرمودید. از گلوگاه بندپی شرقی بابل برای ما پیغام فرستادند، از ایرج بسامی مرحوم، ایرج بسامی بزرگوار، آهنگی رو خواستن که خب به خاطر زیغ وقت ما شرمندتون میشیم و گفتند که آقای نعمت الله همایونی و انشالله که بمونه. سری بعدی که با شبهای ایران در خدمت شما هستیم، آقای همایونی از زنده یاد ایرج بسطامی ترانه ای رو تقدیم شما بکنیم. آقا داوود شیری هستن، گفتن که من اصالتا زنجانی هستم و در قم ساکنم و ساغلاس از انشاءالله. متشکرم آقای شیری عزیز و براتون آرزوی توفیق دارم. نایب و زیاره باشید در جانب همستانی هاتون در استان قم در این لیالی ارزشمند و همینطور روزهای سراسر شور و شعف و شادی. از شهرستان ایجرود و استان زنجان پیامک داریم. با سلام و ادب و احترام، تشکر از عوامل برنامه، متشکرم. اعیاد شعبانیه رو به عموم ملت شهید پرور ایران و استان زنجان تبریک عرض میکنم. ابوالفضلین آده زیباد زیبا، اونا قیمت فرن زهراد زهرا، یا ابوالفضل. آقا احمد جعفری از ایجرود، سپاسگزارم آقای جعفری بزرگوار. یک خواهشی داشته باشم از شما هموطنان عزیز، این روزها که به واسطه یه ویروس منحوس کرونا جهان در یک شوک فرو رفته و به نوعی تجمعات، رفت و آمدها در اماکن شلوغ و عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی باعث انتقال این ویروس میشه، بهش توجه بکنیم. از حضور در اماکن شلوغ پرهیز کنیم، از خریدهای غیر ضرور پرهیز بکنیم، دید و بازدیدها رو به شکل مجازی برگزار بکنیم، سفرهای نوروزی رو تعطیل کنیم، به سلامت خودمون و هموطنانمون، اعضای خانوادهمون احترام قائل بشیم و انشاءالله که این ایام سری سپری بشه و در آرامش کامل باز اون سنت‌های حسنه، مخصوصا صله ارحام که باعث افزایش رزق و روزی و طول عمر میشه، بازارش گرم و گرم بشه. دست به دست هم دادند این همکاران در شبهای ایران. امشب از زنجان جناب آقای مهندس علیرضا قاسمی، صدا بردار خوب برنامه، سرکار خانم زینب مقدم تهیه کننده برنامه و سرکار خانم رباب احمدی دستیار تهیه، سرکار خانم افسون رسولی در واحد ارتباطات، آقای فاضل اسماعیلی همکار گزارشگرمون بودند به همراه آقای علیزاده که یک بسته گزارشی از کمک مؤمنانی مردم زنجان برای نوعروسان آماده کرده بودند. تشکر ویژه از سرکار خانم سلیمانی در مرکز اصفهان و همه شما شنوندگان عزیز که شرمندتون شدیم نتونستیم تک تک پیامک ها رو بخونیم. حدود 331 مورد هم پیام دریافت شد و برخی از تلفن های شما رو هم فرصت نشد که تقدیم بکنیم. شب بخیر، ایام بکام و خدا نگهدار.
Merhaba hamvatanlarımız, hürmetli izleyenler, huzurunuza selam arz ediyor sesimizi. Erdebil Radyosu'nun pakş vahidine neşriyorsunuz. Bu fırsatta ve idami barnamelerde hıdmatınızı o kitabı şabın mali barnamayla bu barnamayı neşriyorsunuz. İnşallah siz istifadelersiniz.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام. همانطور که شب قبل شنیدید، در برنامه این هفته کتاب شب، تنظیم رادیویی رمان پرواز بر فراز آشیانه فاخته، اثر مشهور کن کیسی، نویسنده معترض آمریکایی را با استفاده از ترجمه سعید باستانی برایتان می‌خوانیم. شب قبل در اولین قسمت بازخوانی این اقتباس شنیدید سرخپوست قوی هیکلی به نام برامدن که سالها ساکن بیمارستان روانی است و خودش را به کری و لالی زده، از وضعیت بیماران و موقعیت بیمارستان سخن گفت و همچنین از پرستار کل خانم راچت که زنی خشن و مقرراتی است. بیمارستان و بیماران با قوانین سخت گیرانهی که این خانم وضع کرده در حالتی آرام و عادی به سر میبرند تا اینکه یک روز بیمار جدیدی به جمعشان اضافه می شود. نام این مرد مکمورفی است و از همون لحظه ورود توجه همه را به خود جلب کرده است. ادامه این ماجرا را در دومین قسمت تنظیم رادیویی این رمان می‌شنوید. با این توضیح که تنظیم و تلخیص آن را محمد باقر رضایی انجام داده و بنده بهروز رضوی روایت آن را تقدیمتان می‌کنم. مکمورفی لبخند از لبش دور نمی شود. به هر کدام از مریضا که می رسد دست می دهد. بعد ناگهان می ایستد و رو به بیلی می گوید اینجا بزرگ خلاکیه. هیچ کس نمی داند که این مرد چهارشانه با زخم روی بینی و لبخند خشنش بازی در می آورد یا واقعا دیوانه است. اما کم کم همه دارند به این بازی علاقه‌مند می شوند. بیلی می فهمد که باید سکوت را شکست. برای همین به اطرافش نگاه می کند و یکی از مریضا را انتخاب می کند و می گوید هاردینگ، گمون می کنم خودت باشی، چون رئیس شورای بیمارایی. این آقا باهات کار داره. حالا دیگر همه به خنده افتادند. خوشحالند از اینکه امروز اتفاقی غیر عادی افتاده است. همه سر به سر هاردینگ می گذارند و از اون می پرسند که آیا واقعا رئیس قلها اوست؟ اون مرد لاغرندام و عصبی است و به این جهت رئیس شورای بیمارهاست که لیسانسی است. دانشنامه قاب شده اش را هم روی دیوار بالای تختش نصب کرده. وقتی بیلی هاردینگ را به عنوان رئیس معرفی می کند، او به پشتی صندلی‌اش تکیه می دهد و حالت آدم پر اهمیتی به خود می گیرد و بدون اینکه به بیلی یا مکمورفی نگاه کند، رو به سقف می گوید بیلی، آیا این آقا با من قرار قبلی دارم؟ بیلی رو به مکمورفی می گوید آی مک، شما قرار قبلی داری؟ آقای هاردینگ سرشون شلوغه و نمیتونن بدون قرار قبلی کسی رو بپذیرن. مکمورفی میگوید این آقای هاردینگی که سرشون شلوغه همون رئیس خلاست؟ بعد یک چشمش را میبندد و با چشم دیگرش به بیلی زل میزند. بیلی به علامت تصدیق سرش را به سرعت تکان میدهد. واقعا خوشحال است که این همه مورد توجه قرار گرفته است. مکمورفی ادامه میدهد پس به هاردینگ رئیس خلا بگو که رپ مکمورفی مشتاق دیدارشه و بهش بگو که این بیمارستان واسه هر دوی ما جا نداره. من عادتمه هر جا که میرم سر کرده باشم. تا حالا که اینطوری بوده. به این هاردینگ بگو یا مثل یه مرد با من روبرو میشه یا بهتره بزنه به چاک و کنار بشینه. هاردینگ دوباره به پشتی صندلیش تکیه میداد و با تبختر میگوید بلی، به این جوان نورسیده بگو سر زور در سرسرا منتظرم باشه. اونجا تکلیفم رو با او روشن میکنم. هاردینگ سعی میکند مثل مورفی صدایش را کش بدهد و این با صدای زنانه او خیلی موزیک میشود. در دنباله حرفش میگوید در ضمن برای اینکه شرط انصاف رو به جا آورده باشم بهتره به او بگی که اکنون بیش از 2 ساله که در این بخش من رئیس خلا بودم و از هر آدم زنده‌ای دیوونه ترم. همه دست از کارهایشان میکشند و جلو میآیند تا ببینند این تازه وارد از چه قماشی است. تا به حال مثل او کسی در این بخش نداشته ایم. همچنان میخندد و با بقیه مریضا یکی یکی دست میدهد. دستهایی را در دست میگیرد که باید مثل پرنده های مرده برشان داشت. دستهایی که مبدل به مشت استخوان و رگ پوسیده و از کار افتاده شدند. سرهنگ ماترسون، راکلی، پیت. اما وقتی به جورج میرسد فقط به یک سلام نظامی اکتفا می کند. من نفر آخرم. هنوز گوشه اتاق با پای بسته روی صندلی نشستم. مک‌مورفی به من که می رسد می ایستد و دستایش را به جیب شلوارش فرو می برد. بعد سرش را به عقب کش می کند و می زند زیر خنده. گویی من به نحوی از دیگران مضحک‌ترم. با صدای بلند می پرسد: هی، این دیگه کیه؟ بیلی فریاد کشید: اسمش برامدنه، رئیس برامدن. همه بهش میگن رئیس جارو، چون فراشای اینجا مجبورش میکنن دائم همه جارو به جای اونا جارو بکشه. کرولال مادرزاده. مک‌مورفی نگاه خیره‌اش را از من بر نمیدارد. میگوید: ولی انگار خوب قد کشیده، چه شاخ شمشادی، تو فکرم که چند متره. بیلی از آن طرف اتاق فریاد میکشد: 2 متر، 2 متر. مک‌مورفی آنقدر صورتش را به صورت من نزدیک می کند که مجبور می شدم نگاهش کنم. می پرسد: راست میگن رئیس، تو واقعا کری؟ و دستم را محکم می گیرد. گمانم گول کرولال بازی مرا نخورده و مطلب را فهمیده. این را با خنده و چشمک می خواست به من هم بفهماند. ناگهان یک نفر می گوید: آقای مورفی. این پرستار کل خانم راچد است. دوباره میگوید: آقای مک‌مورفی، ممکنه لطفاً بیایید اینجا؟ مستخدم ما میگه شما دوشی رو که همه مریضای ما هنگام ورود باید بگیرن نگرفتید. این حقیقت داره؟ خواهش میکنم سعی کنید موقعیت خودتون رو درک کنید. البته من میدونم که شما وظیفه خود میدونید که با مریضای این بخش آشنا بشید، اما حالا وقت این کارا نیست. متاسفم که مزاحم شما و آقای برامدن میشم، ولی مطمئنن خود شما درک میکنید که همه باید تابع قوانین باشند. مک‌مورفی سرش را رو به من برمیگرداند و چشمک معنیداری میزند که یعنی زنکم مثل من نتوانست فریبش دهد و دست او را هم خوانده است. آنگاه دستم را رها میکند و میرود تا دوش بگیرد. در اتاقک شیشه‌ای بخش پرستار کل بسته‌ای را باز کرده که درون آن پر از شیشه‌های کوچکی است با مایع سبز رنگ. اینها برای تزریق زیرپوستی بیماران است. دستیار پرستار کل که دکتر ریزه‌اندامی است می‌پرسد: خانم راچد، عقیده شما راجع به این مریض جدید چیه؟ عقیده شما چه انگیزه‌ای داره که می‌خواد بخش رو به هم بریزه؟ پرستار کل سرنگی را در سینه می‌گذارد و می‌گوید: خانم فدین، گویا شما فراموش کردید که اینجا یه دیوونه خونه است. اگر چیزی مانع از آن شود که به سات پرستار گل مثل یک ماشین دقیق آرام و بی صدا کار کند، او واقعا از کوره در می رود. جزئی ترین اختشاش و یا کوچکترین بی نظمی او را مبدل به یک آدم پر از خشم و غضب می کند. در ظاهر با همان لبخند عروسکی به کارهای بخش می پردازد، اما درونش مثل فولاد سخت می شود. زیر فرمان او در بخش سازگاری کامل برقرار است. اما اشکال کار اینجاست که او نمی تواند همیشه در بخش بماند و مجبور است قسمتی از اوقاتش را در بیرون بگذراند. گاهی دکتر روانشناسی را می آورند تا افراد را نصیحت کند. حرفایش را انقدر شنیدم که می توانم بارها تکرارش کنم. هدف این مجمع درمان شناسی ایجاد یک محیط دموکراتیک در بخش است که به دست مریض‌ها و با رأی آنها اداره می شود. همه به این منظور تلاش می کنند که از خود و دیگران انسان‌های لایق و شایسته‌ای بسازند تا بتوانند دوباره به کار و زندگی خود برگردند. به جای اینکه بگذارید کینه‌ها و رنجش‌ها در دلتان بگندد، در گروه مطرحشان کنید و درباره آنها به بحث بپردازید. در ضمن شما در این محیط باید به حدی احساس آسایش و راحتی کنید که بتوانید درباره مسائل شخصی خود نزد مریض‌ها و کارکنان صحبت کنید. صحبت کنید، بحث کنید، اقرار کنید و اگر از دهان دوستانتان مطلب جالبی شنیدید، بلافاصله آن را در دفتر گزارشات بنویسید که کارکنان ببینند. برعکس آنچه میگویند به این کار نمی‌شود گفت سخنچینی، بلکه این کمکی است که به دوست خود می‌کنید. این گناه‌های کهنه را باز کنید تا با نگاه دیگران شسته شوند و در بحث‌های گروهی شرکت کنید. به خود و به دوستان خود کمک کنید تا به اسرار ضمیر ناخودآگاه پی ببرند. بین دوستان هیچ رازی نباید وجود داشته باشد. بعد از مدت‌ها این اولین باری است که بدون خوردن آن کپسول قرمز به رخت خواب می‌روم. خودم را به خواب می‌زنم تا رد شوم و بروم. وقتی یکی از آن کپسول‌های قرمز را می‌خوری، فقط خوابت نمی‌برد، بلکه فلج هم می‌شوی و اگر دنیا را آب ببرد، محال است از خواب بیدار شوی. اصلاً به همین دلیل است که آن کپسول‌ها را می‌دهند. تکان نمی‌خورم و آهسته نفس می‌کشم. منتظرم ببینم چه پیش می آید. خوابگاه مثل غیر تاریک است و من صدای کفش‌های لاستیکیشان را می شنوم که تو بخش می چرخند و چراغ قوه‌هایشان را رو همه می گردانند. از آن بالا تو بخش زنجیری ها صدای ناله کسی می آید. مثل اینکه آنتنی به او بس کردند. کله سحر مک‌مورفی پیش از من بیدار شده است. این اولین باری است که کسی پیش از من بیدار می شود. من صبحها زودتر از همه بیدار می شوم تا ببینم چه دستگاه‌هایی را وارد بخش می کنند و یا در اتاق اصلاح کار می گذارند. ولی امروز صبح موقعی که دارم از زیر پتو بیرون می آیم، از دستشویی صدای مک‌مورفی به گوشم می رسد. دارد آواز می خواند، طوری که آدم فکر می کند او هیچ غمی تو دنیا ندارد. همه مثل سائل زده ها شدند. سالهاست همچین چیزی نشنیدند. اکثر مریض‌ها بلند شدند و آرنج‌هایشان را ستون سرشان کردند، پلک‌هایشان را به هم می‌زنند و گوش می‌دهند. چطور مأمورای بخش او را ساکت نمی‌کنند؟ تا به حال سابقه نداشته بگذارند کسی همچین قیل و قالی را بیندازد. چطور است که رفتارشان با این مریض جدید فرق می‌کند؟ او هم آدمی است که از پوست و گوشت و استخوان ساخته شده است و یک روز ضعیف و لاغر و زرد خواهد شد و و خواهد مرد، مثل همه ما تحت همان قوانین زندگی میکند که ما میکنیم، مگر نه اینکه او هم باید غذا بخورد و با مسائل زندگیش کلنجار برود. پس او هم باید مثل ما در مقابل دستگاه ترسو و ذلیل باشد، مگر نه؟ اما این مرد با دیگران فرق دارد. او با هر کس دیگری که از 10 سال پیش تا حالا توی این بخش بوده متفاوت است. ممکن است او هم مثل بقیه زخم پذیر باشد، ولی هنوز دست دستگاه بهش نرسیده که زخمی به او بزند. شاید دلیل اینکه نگهبان‌های آسایشگاه نمی‌روند تو توالت که جلوی آواز خواندنش را بگیرند این است که می‌دانند او اسب شروری است که افسار ندارد. از دست آدم‌های بی افسار خیلی کارا ساخته است. ضمناً کور که نیستند. می‌بینند چقدر فرز است. اگر قرار باشد مهارش کنند، غیر از اینکه 3 نفرشان باید به سرش بریزند، پرستار کل هم باید همان طرف‌ها آمپول به دست حاضر ایستاده باشد. درست همان موقع که من از خوابگاه بیرون می روم، مک‌مورفی هم از توالت بیرون می آید. حوله‌ای دور کمرش بسته است و پیراهن تنش نیست. یکی از فراشا همانجا خشکش زده و حیران مانده است. در همین لحظه کلید پرستار کل به قفل می خورد و به محض اینکه از در می آید تو، فراش می دود جلوی او می ایستد و مثل بچه‌ای که می خواهد اجازه توالت رفتن بگیرد این پا با آن پا می کند. من زیاد از آنها دور نیستم و اسم مک‌مورفی 2-3 بار به گوشم می‌خورد و می‌فهمم که مردک دارد سعی می‌کند به نحوی به رئیس بفهماند که چطور این مریض شرور سرخ مو از همین حالا شرارت را شروع کرده و صبح به این زودی نظم آسایشگاه را به هم زده است. رئیس آنقدر به فراش خیره می‌ماند تا او از لول خوردن می‌افتد. بعد نگاهش را متوجه آن بر سالن می‌کند، آنجا که مک‌مورفی با حوله‌ای که دور کمرش پیچیده بلند و رسا آواز می‌خواند. ابتدا جا می‌خورد. او هم مثل ما آنقدر صدای آواز به گوشش نخورده تا بتواند زود بفهمد چه خبر است. چند لحظه دیگر گوش می‌دهد تا مطمئن شود که خیالات برش نداشته است. آن وقت شروع می‌کند به متورم شدن. پرده‌های دماغش می‌لرزند و با هر نفس گشادتر می‌شوند. ندیده بودم مریضی او را تا این حد عصبانی کند. تمام عضلات بدنش به رعشه می افتد و من صدای ارتعاش آنها را می شنوم. خب دوستان عزیز، خسته نباشید. از همراهیتون با کتاب شب بسیار متشکریم. امشب دومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان پرواز بر فراز آشیانه فاقده تقدیمتون شد. تا فردا شب و سومین قسمت این اثر، خدا نگهدار.
کتاب شبون مانده برنامه دی حضور سا تقدمال دی هرمت لیشیدن لرمیز اردبیل رادیو سودی بیزده پخش واحده نا خدمت هزدی و افتخارنان امید می سورده چه یه منظوم برنامه لر یلیه بلا رضایت خاطر روزی زل بلیه 338-1930 شماره تماس سیویز زنگ را بلرسوز 30452 دن قصه پیاموزی جون را بلرسوز بیر فاصله فخشنا خدمت زون اختا گایدخ برنامه را دوام لادخ صبحدم صوفی گل یاد تصوف میکرد، بلبل سوخت دل شرح تعرف میکرد، با از پنجره سبز افق خم میشد، سیب سرخی به صف لاله تعارف میکرد، باد در خاطری خاک شهادت میکاشت، آب در هستی آینه تصرف می‌کرد. آن که از جام حقیقت می نابی نچشید، عشق در بارش اظهار تأسف می‌کرد. کاش از کوچه رندان گذرش می افتاد، لحظه چند در آن کوچه توقف می کرد.
شب پریشان می خرامد در خموشی های ساحل، می تپد در سینه ام دل، تو می آیی، تو می آیی، تو می آیی. پریشان می خرامد در خموشی های ساحل، می تپد در سینه ام دل، تو می آیی، می تراود عطر شادی از وجود گل فشانم، می درخشد دیدگانم، چه زیبایی، میگشایی پرده راز با نگاهی پر ز تشویش، من به گوشت میسرایم نغمه از غم خویش. در خموشی های ساحل این منم تنهای تنها، خفته در آغوش رویا، چه رویایی، چه رویایی، می تراود عطر شادی از وجود گل فشانم، می درخشد دیدگانم، چه زیبا.
شب پریشان می خرامد در خموشی های ساحل، می تفد در سینه ام دل، تو می آیی می ترابد عطر شادی از وجود گل فشاند، می درخشد دیدگانم، چه زیبایی، می گشایی پرده راز، بارگاهی پرز تشویش، من به گوشت می سرایم نغمه ای از غم خیش. در خموشی های ساحل منم تنهای تنها، خفته در آغوش رویایی، چه رویایی، می تراود عطر شادی از وجود گل فشانم، می درخشد دیدگانم، چه زیبا رویایی، چه زیبایی.
İctimai fasilə gözarının tərhi pompə benzin zayqahlarında.
Ustanımızda yaşayan əzizlər, pompə benzinə gedən zaman bu behdaşlı nöqtələrə diqqət eləsinlər.
İmkanı olan yerədə yanacaq məsrəfüzü azaldın.
Hər dönə pompə benzin ya CNG zayqahına gedəndə, səyələyin maşınızın bakın kamil sürətdə doldurun, ki məcbur olmayasınız tez-tez suxt caygahına müraciə eləyəsiniz.
Benzin ya qaz vırmağa gedən zaman hətmən bir cüt, yek bar masraf dəstkeş yanınızda olsun.
Pompa benzində kartuzu diqqətlə suxt dəstgahının kartxanına salıb və dəstkeşli əllə kartuzun rəmzin var edilin.
Dəstkeşi bir cür əl üzdən çıxardın ki, onun çöl tərəfi bədənizin heç bir nöqtəsi ilə təmasi olmasın.
Hər yoxun yerdə aşqal sətli gördünüz, dəstkeşinizi onun için atın.
Ehyanən əgər dəstkeş yanınızda olmadı, suxgiri üçün həddəqəl dəsmal kağızdan istifadə edin.
Pompa benzində olan zaman və hətta bir neçə saat ondan sonra da əlüzü üz-üzə vurmayın.
Axırıncı nöqtə bu ki, suxt alandan sonra əvvəl fürsətdə əlüzü su və sabundan 40 saniyə müddətində yuyub, təmizləyin. Qədimdən deyiblər, can şirin olur.